أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. غزوا أبصارهم أما حرم الله عليهم. بس در اوصاف و حالات متقین است. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه انسانهای اهل تقوا را با ویژگی های گوناگون در ابعاد وجودی و فعالیت های گوناگون زندگانی توصیف می کنند که این بیانگر این است که صفت تقوا که ظهور دهنده ایمان انسان است در ابعاد گوناگون انسان امکان تحقق و تأثیرگذاری در کمالات انسان رو داره و اگر کسی بخواهد به تمام معنا اهل تقوا بشود باید اون اموری که جنبه پاکی او رو عهده داره است در افعال و رفتارهای گوناگونش اونها رو مراعات بکنه. که حالا در فراز بعدی یکی از لوازم مهم متقی شدن رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان می‌فرمایند که حالا انشاءالله به آن خواهیم رسید. یکی از ابعاد تقوا تقوای چشم است که اعمال و رفتار چشم تأثیر خاصی در روح انسان می‌گذارد. در کدورت روح یا صفای روح در جهاد توجه به عالم غیب و توجه به خدای متعال می‌فهمند که متقین چشمانشون رو از آن چرا که خدای متعال بر ایشان حرام کرده است می‌بندند و بسته‌اند. خب در آیات و روایات ما برای چشم وظایفی رو بیان فرمودند که مقداری از این وظایف و امور حرام است و مقداری از این وظایف از اموری است که تأثیر مطلوب می‌گذارد در جان انسان. که خب در این آیه شریفه در سوره مبارکه نور که مباحثی رو از ابتدا برای کارهای فحشا و اون حدودی که برای کسانی که مبتلای به فحشا هستند از ابتدا در حال احکام اونها رو حدود اونها رو بیان میکنه و مطالبی در سوره مبارکه نور مطرح می شود که یکی از اونها اون امر خدای متعال است به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هم به مردان هم به زنان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. مردان چشمانشون رو بپوشانند از برخورد با نامحرم و شرمگاه خودشون رو هم حفظ کنند، این موجب پاکی ایشان است و خدا هم به آن چرا که انجام میدهند علم خاص دارد. حالا نکات این آیه را از خواهیم کرد. بعدش هم و قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، زنها همچنین، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتاشون را هم در حال آشکار نکنن مگر اون مقدار متعارفی که موجب جلب نظر نمیشه. خب اینها دستورات سازنده برای فرد و جامعه هست که ما همواره برای حفظ و پاکی خود و جامعه باید این مسائل رو به حال مراعات بکنیم. هم خود فرد وظیفه داره که خودش رو حفظ کنه نسبت به مرتکب نشدن حرام، و هم فرد و مؤمن وظیفه دارد که دیگران رو به حرام نیندازد. نظام مراعات حجاب از این بابه که یک زمینه فساد خاصی می شود اگر مراعات نشود و شخص شریک گناه و جرم برای دیگران می شود، اون وقت بعضی ها که جنبه گستاخی دارند که خب متاسفانه گاهی به چشم میخوره، در زمانهای مختلف مسائل به حال بوده که میخوان حرمتها رو بشکنند، اول حرمت جامعه دینی که در واقع حرمت خودش رو، اون شخصیت خودش رو شکنده. خب اینها مشمول این آیه شریفه می شوند، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. اون کسانی که دوست دارن که فحشا در بین مؤمنین شیوع پیدا بکنه، برای ایشان عذاب دردناکی است. خب در این رابطه گاهی کار انسان به اینجا میکشه. خب دقت داشته باشیم، این عذابهایی که قرآن کریم بیان میفرماید فقط عذابهای آخرتی نیست، عذابهای دنیایی هم قطعا خواهد بود. یعنی باید جامعه ایمانی توجه داشته باشه که اون افرادی که تو این عرصه میخوان حدود الهی رو زیر پا بذارن، حدود برحال و شؤون مؤمنین رو باهاش درد بیفتند، اینها هم باید برحال حاکمیت دینی اونها رو به یک عذابی، به یک مشکلی، به یک فشاری گرفتار بکنه. اینا دیگه البته بستگی به اون وظایف حاکمیت دارد. قرض ما اینجا اون مباحث کلیش رو عرض میکنیم. از کردم این سوره مبارکه به حال احکام حدود خاصی رو شروع میکنه و آیه 19ش همین آیه است که عرض کردی که ربط این آیات به هم دیگه در واقع این رو به ما میرسانه که باید مواظبتمون از خودمون و جامعهمون خیلی دقیق و شدید باشه. بعدش هم در آیه 21 به مؤمنین اینطور هشدار میده: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنید. شیطان گامهای زیادی داره دیگه، در فرد و در جامعه، که عمدتاً به یک جا گامهاش محدود نمیشه و انسان فعالیتهاش عمدتاً در حیطه جامعه است. اگر فردی مسیر انحراف رو بره، به نوعی در یه محدوده این انحراف رو در جای دیگر ظهور میده و ظهور پیدا میکنه. ازا ما به یک واجبی مأمور هستیم که واجب مهم اجتماعی است، امر به معروف و نهی از منکر. بعد خودمون تا هم که و من یتبع خطوات شیطان، کسی که از خطوات و قدم‌های شیطان تبعیت کنه، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، او امر به فحشا میکنه، امر به منکرات میکنه. خب توجه داشته باشیم که این تعبیرات خاصی، شیطان دشمنی داره به مؤمنی در حیطه‌های مختلف، در امور عبادی، در بر حال امور اقتصادی اینها، منتها یکی از حیطه‌های ورودش که جامعه رو و اون شاکله جامعه رو میخواد تهی کنه، رشد و ترغیب به فحشاست. که نه امام رضا علیه السلام در ایام زیارتی اون حضرت مسیح از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که فرمودند من بعد از خودم از سه چیز بر امتم میترسم. که نه بحث بسیار مهمیه. حالا اون دو چیز اولش رو فعلا کاری نداریم، نام خیلی مهمه. سومیش رو فرموده است شهوت بطن و فرج. شکمبارگی در بین امت اسلامی و بیباک بودن از ارتباطات جنسی، حالا جنس مخالف یا جنس موافق. این از اون گام‌های بسیار حساس شیطان است که ما باید بهش توجه داشته باشیم، که یکی از در حال زمینه‌های رشد وسوسه شیطانی در نفس ما ترغیب کردن به ظهور این شهوت بطن و فرج و از طریق نگاه خیلیاش ظهور پیدا میکنه. لذا تو این آیه شریفه به طور خاص چشم پوشی رو، غض به معنای چشم پوشیه، چشم رو به حال کنترل کنیم، مواظبت نسبت به چشم، چون عمل زبان یه عملیش که ظاهر میشه دیگه، عمل چشم خیلی سرصدا نداره، بدون سرصدا مشکل ایجاد میکنه. لذا چنین تعبیراتی بر ما آمده است. در روایت است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود من ملع عینه من حرام ملع الله عینه یوم القیامت من النار. کسی که چشمشو از حرام پر بکنه، خدای متعال در روز قیامت چشمشو از آتش پر میکنه. الا ان یتوب و یرجع، مگر اینکه توبه بکنه، این کسی اینطور عادتش بشه. لذا فرمود امام صادق علیه السلام که نگاه یک تیریست از تیرهای شیطان. کسی که این نگاه رو برای خدا ترک کنه و خدای متعال آثاری بهش مترتب میکنه، هم کنترل نگاه آثاری رو برای خدای متعال در وجود انسان میاره، اگه برای خدا هم نباشه بازم خودش مطلوبه، اما این ترک نگاه برای خدا بینیم که در بعضی از قضایا هست. بعضی از آدمای خوب، مرحوم عاشق رجب علی خیاط، در زندگی ایشون هر حال منقوله که وقتی به یک صحنه حرامی برخورد میکنه، یه حالا زبان خودش هم میخوام خدا رو امتحان کنم، خدای من این کار رو باید تو ترک میکنم، میخوام وقت چشمه هایی از معنویت در قلب این مرد رسه باز میشه. حالا اینها یه نمونه های این روایاته که فرمود اعقبه الله ایمانن یجد و طعمه، خدا به او ایمانی میده که طعم ایمان رو میچشه. معلوم میشود که ایمان یه طعم خاصی داره که باید انسان بچشه. البته خب قبل از چشیدن چیکار بکنی؟ سوال دیگه. توجه به این برحال تأکیدات، توجه به اون آثار نامطلوب این عمل که ما یه مقداری خودمون بررسی بکنیم، این چنینه. در زندگانی دنیا در روایات ما فرمودند نظام عالم نظام عمل و عکس العمله. یکی از چیزهایی که ممکن است انسان بهش مبتلا بشه خانوادهش، همین انسان نسبت به دیگران باکی نداشته باشه که حرز چشمی داشته باشه، خب قطعا خودش در این معرض داره قرار میگیره که خانوادهش هم در معرض قرار میگیرند. اون وقت به انسان میبینه که اگر غیرتی باقی مانده باشه که چرا دیگران دنبال خلاصه خانواده او هستند. بعد خودمون رو بررسی بکنی که فرمودن تو حالات انسانی هم این چنینه. در روابط اجتماعی ما باید دقت داشته باشیم این آثار خلاصه بر اعمال ما خلاصه مترتب میشه. علی علیه السلام فرمون چشم ها محل صید شیطان. گاهی یک نگاه به هر حال کوتاهی یک حسرت طولانی رو به دنبال میاد. این هم امام صادق علیه السلام فرمود. متقی این چنین هستش دیگه. خب حالا صحنه های گوناگونی برای ما مخصوصا تو این زمان مطرح میشه که همه این صحنه ها مایه بر حال چشم‌پوشیه که ما باید دقت داشته باشیم. این شبکه های مجازی که دشمنان اسلام برای بر حال نابود کردن روح مؤمنان عمدتاً اینها رو درست کردن و به انهای مختلف دارن تبلیغات خودشون رو، فحشا رو خلاصه رشد میدهن. ماها باید توجه داشته باشیم. ماها ابزار برحال رشد اونها قرار نگیریم. عالم عالم عرض و تقاضاست دیگه. هرچی تقاضا کمتر باشه عرضه هم کم میشه تو همه عرصه ها. نسبت به خوبی ها هم جنین ها، اگر تقاضای ما کم باشه عرضه هم از جانب خدای متعال کم میشه. از جانب خدای متعال عرضه شده خوبی ها، به ما رسونده شده خوبی ها. این دیگه بستگی به بنده و شما داره که چقدر از این عرضه هایی که به ما شده است از وظایف گوناگون الهی تقاضا برمون پیدا میشه. هر مقدار این تقاضا فقط تقاضای باطنی نیست، باید با تقاضای عملی هم همراه باشه که عملا نشون میده که من متقاضی هستم یا نیستم. اونجایی که تو کارهای دنیایی چنینه، اگر بخوام فلان امور زندگانی دنیای داشته باشم هی کدم نکنن، اینو متقاضی نمیگن. در بیرونم کسی عرضه نمی کنه. این تقاضا یک امر درونی است که با عمل ظهور پیدا می کنه. لذا به درون تنها اکتفا نمیشه، مخصوصا تو خوبی ها. خدای متعال جهت رحمت واسعش نسبت به بدی ها اگر انسان در ذهنش بیاد نیت هم بکنه عمل نکنه، تفضلش فرموده است که من ترتیب اثر نمیدم. البته بعضی نوع گناهان رو، نه بعضی گناهان اگر درونی هم باشه، مثل سوء ظن به خدا، سوء ظن به مؤمنین، اینا آثار بهش مترتب میشه. اما گناهان دیگر تا وقتی که عملیاتی نشه هر حال این اثر بهش مترتب نمیشه و اون وقتی هم خدای نکرده خلود در عذاب برای انسان میاد که این نیت عملیاتی بشه که انسان موجب الان ترک دین بشه. ازا در روایات هست که مخلدین در بهشت و در جهنم جهتش این بوده است که اینها با نیاتی که ظهور دادن در زندگی جنبه سعادت رو همیشگی انتخاب کردن، به گونه ای که هر مقدار تو دنیا باشن میخوان اون مسیر سعادت رو برن. جهنمی ها هم که اینه، هر مقدار میخوان تو دنیا باشن میخوان تمردشون و گستاخیشون رو نسبت به مسیر سعادت ظهور بدن. بله غرض اینه که این رو خیلی ما باید مخصوصا تو این زمان توجه داشته باشیم که ممکن است البته بعضی از وظایفی بر عهده انسان بیاد، اما اون وظایف رو هم باید به اندازه محدودهی که در شرع مقدس آمده انسان دنبال بکنه و اون چرا که باید مورد توجه انسان مؤمن باشه اون تبعیت از وظایف با آگاهی از وظایف. لذا فرمودند نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هر یک از اعضای انسان یه بهره ای از زنا داره که همون تجاوز به نامحرم، زنا یعنی این کار نامشروعه. زنای چشم هم فرمود النظر، نگاهه. این که حالا گفته میشه آقا تو نگاه نکن، اینا تکلیف رو بر نمیداره. گاهی به این بی‌حجابا که الان متاسفانه داره یا بد حجابا گفته میشه، خب این حرف رو میزنه. آقا این که در حال منطق نیست، باید ما اون وظایف اجتماعیم رو درست پیاده بکنی. این داره حیثیت جامعه انسانی را لکه‌دار میکنه. خب حالا فرمایش علی علیه السلام رو ما عرض کردیم که حالا در نگاه فرمودند نگاه اول بدون قصد خب حرام نیست، مشکل نداره، اما نگاه دوم، نگاه اول نه اینکه حالا یک نگاه مستمر رو بگم نگاه اوله. این ناخودآگاه یه چشم خورد. فرمودن این اثر نامطلوبی نداره، نوشته نمیشه، گناه نوشته نمیشه. اما نگاه دوم که توجه کردم که نامحرمه، ولو همون نگاه اول مستمر می شود نگاه دوم. اون دیگه انسان حقی نداره. امام صادق علیه السلام در این روایت فرمود نظره اول برای شماست، همون یه دفعه نگاه بدون توجه، و ثانیه علیک و لالک، نگاه دوم بر علیه شماست، اون نگاه سوم دیگه میفهمن هلاکته. و ثالثتو فیها الهلاک. خب این فرمایش علی علیه السلام بود در رابطه با یکی از اعمال متقین که غضوا ابصارهم اما حرم الله علیها، چشم را از محرمات پوشاندند، چه مرد به زن، چه زن به مرد، چه مرد به مرد با نگاه شهوت آلود، چه زن به زن با نگاه شهوت آلود. اینا خیلی باید دقتش رو باشید. گاهی تو این استخرها و امثال اینها، آب گرمها و افراد میان میگن خب یه جاست دیگه همه زنن. باشه، چه بسا همین نگاه ها هر حال چه آثار نامطلوبی رو در فقه ما بعضی از حدود به طور خاص در میان زنان جاری میشه. بله، به هر حال باید همه این مسائل رو توجه داشته باشیم و حاکمیت دینی هم بر او یک وظایفی است که باید به آن ملتزم به هر حال هممون بشیم. تنها این وظیفه حاکمیت نیست، بگیم که این او دیگه رهاش بکنیم دیگه، نه، میتوانیم در یه به هر حال محیطی چند بار گفته بشه. گاهی اونقدر عجیبه آدم میبینه افراد مسن هم دیگه جذب میشن به جای این که بیان بگن، یا اون کسی که داره نهی از منکر میکند رو کمک بکنن، همین بیتفاوت تو بازار مسلمی این مسائل به هر حال رخ بده. و قطعا از نقشه های مهم شوم دشمن است که به هر حال گرانی و به این جور مسائل هم اصلا ربطی نداره که ما به هر حال بهانه بشه تو مملکت این همه گرفتاری و فساد هست، شما با هر چیزی سر جای خودش باید انسان بررسی بکنه. این هم در اصل همون به هر حال ضعف فرهنگ ماست که دشمنانم از این به هر حال امور سوء استفاده میکنن که دهن مؤمنان رو به هر حال ببندن. بله، حالا این فرمایش حضرت یه معنای دیگری هم براش میشود کرد که انسان متقی چشم به دنیا و شؤون دنیا نداره، دنیا و شؤون دنیا برای حفظ تقوا به طور هر حال صحیح این آسیب بزرگی است. غضوا ابصارهم اما حرم الله هر حال علیهم، که این البته بستگی داره که ما توجهمون به عالم آخرت و اصالت داشتن زندگانی آخرت چقدر برامون خلاصه جلوه کرده باشه. غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، که حضرت میگن که متقین این چنین هستن. گوشهای خودشون رو هم وقف کردند بر تحصیل علومی که نافع است برای ایشان، برای انسان. خب ما در صحنه زندگانی دنیایی به علوم مختلفی برخورد میکنیم و انسان در حال نیازهای علمی مختلفی رو داره، علوم حسی، علوم دنیایی، که خب اینها برای گذران زندگانی دنیای ما تا یه حدی لازمه کسبش. و از ناحیه اولیاء دین هم کسب این علومی که برای اداره زندگانی و اداره امور ضروری زندگانی لازم است، نه تنها من این نیامده، بلکه در بیاناتی به آنها ترغیب هم شده. اما به هر حال انسان فقط این جنبه جسمانی نیست، ما اون جنبه حقیقیمون، اون جنبه آخرتیمون و روحمونه که علومی که نافع برای انسان است در مرحله اول علوم الهیه که متقین سعی میکنن که از علوم دینی و معارف الهیه خلاصه بهره کافی رو داشته باشن. سیره ائمه علیهم السلام این گونه بوده. چون در زندگانی دنیا انسان به هر حال برای اداره زندگانی دنیا انسان میره برای کسب علومی که در هر زمانی این امورش به هر حال اداره بشه، علومی که مربوط به آن است. اما اونی که ما کمتر سراغش میریم اون علوم دینی است، اون علومی است که با حقیقت انسان خلاصه ارتباط داره و حقیقت انسان رو شکوفا میکنه. لذا امام رضا علیه السلام ملاحظه میکنیم که خب ایام زیارتی اون حضرت هم هست، در عرصه های مختلف امام علیه السلام به این علوم پرداختند و یکی از حالا به نوعی موفقیت های امام رضا علیه السلام که یک توفیق جبری برای اون حضرت رخ داد در این هر حال تبعیدشون به نوعی از مدینة الرسول صلوات الله علیه و آله به طرف مرو، انتشار معارف الهیه بوده است، مخصوصا معارف توحیدی. با افراد مختلف که حضرت برخورد می‌کردند این معارف رو بهش می‌پرداختند. گاهی بعضی از بستگان اون حضرت با اون حضرت برحال به تقابل می افتادن. مظلومیت ائمه علیهم السلام تنها به برخورد دشمنان نیست، گاهی دوستانشون که اون رابطه ولاییشون خیلی قوی نبوده، گاهی بستگانشون، اینها نمیتونستند این جایگاه معنوی ایشان رو در حال ببینند، لذا این نقشه هایی میریختند که به نوعی مثلا اینها رسوا بشن. بعد از قضیه به هر حال ولایت عهدی امام رضا علیه السلام که یک امر اجباری بود و حضرت هم به گونه ای اون رو پذیرفتن که بر علی خود مأمون تمام شد و مأمون میخواست از این طریق اون حیثیت امام رو به هر حال لکه‌دار بکنه در بین مردم و جامعه دینی از چشم بیفته، از مرجعیت بیفته، آمدن نزد مأمون گفتن که اون کی بود که به هر حال به عنوان ولی عهد خودت معرفیه. قرآن کریم تکلیف این آقایون رو بیان میکنه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ائمه علیهم السلام مبتلا به این حاسدها بودند، چه از دشمنان و چه از برحال دوستان که نمیتونستن این جایگاه رو ببینن، میافتادن به نقش ریزی. مأمون هم برای ظاهر سازی و اینا و اینکه خودش نشون بده که ما برای انتخابمون انتخاب خوبی بوده و به نوعی به نفع خودش خواسته این رو تمام بکنه، تو این عرصه ها این چنین بوده و الا اون بینش واقعی نسبت به نشان دادن جایگاه معنوی امام علیه السلام نداشته. با اینکه عجیبه، خیلی نفاق پیچیده‌ای مأمون علیه اللعنه داشته است. تعریفات عجیب و غریبی از امام علیه السلام میکنه نزد افرادی، اما از این نقشه ها فقط خودش و بعضی از اون خصیصینش مثل فضل ابن سهل اینا به حال خبردار می شدن. ولی به هر حال و پس این مجلس تشکیل بدیم که امام بیاد اونجا صحبت بکنه. میگه عزت رو گفتن این چنینه، عزت بنی هاشم آمدن رو این تقاضا رو کردند و حضرت آمدن بالای منبر، یک حالت در حال غضب ناکی برای اون حضرت در حال جلوه کرد و بعدش هم شروع کردن به خطبه. یک خطبه بسیار بلند توحیدی رو القا کردن، شبیه خطبه هایی که علی علیه السلام در نهج البلاغه. بله، غرضم اینه که امیر المؤمنین علیه السلام بفهمن که متقین گوششون رو وقف کردند بر تحصیل علم نافع. اینو ما بعد به هر حال توجه داشته باشیم، اوقاتی از عمرمون رو در هر کجا که هستیم به تحصیل معارف دین بپردازیم، چون تحصیل معارف دین فقط یک مرتبه دیدن و کتاب رو یا بحث رو کنار گذاشتن نیست. این علوم باید به نوعی غذای روح ما بشه، این معارف این گونه باید بشه. لذا حضرت تعبیر وقف کردن، وقف یعنی توقف، یک مالی وقف میشه یعنی متوقف میشه بر یک منفعتی که دیگه خود صاحبش به طور خاص دیگه در آن نتونه تصرف بکنه، تصرف همیشگی بکنه، از تصرف خاص خودش در میاره. حضرت اینو برای موندگاری تقوا بیان میکنند که هر حال انسان گوشش رو، مؤمن و متقی باید گوشش رو وقف کنه بر علم نافع، حالا شبانه روز معارف قرآنی باشه، معارف روایی باشه، هر کسی به اندازه خودش این ارتباطات رو ما داشته باشیم که این علوم نافع به صورت باور برای ما شکل بگیره. چون علم مقدمه برای ایمانه و اگر بخواهد ایمان در وجود انسان شکل بگیره، باید ارتباط با این معارف ایمانی مستمر باشه. فقط مثلا به ماه رمضان تنها که یک کلاسی انسان بره و امثال اینها بسنده نکنه. خب ایام زیارتی مخصوصه امام رضا علیه السلام است و بعد دیروز هم به یک روایتی روز شهادت اون حضرت بوده است، یک توسلی هم به ذیل عنایت اون حضرت داشته باشیم. ویژگی های گوناگونی برای امام رضا علیه السلام بیان فرمودند که از مهمترین ویژگی های اون حضرت پناه بی‌پناهان است، که در خوابی که موسی بن جعفر علیه السلام از جد بزرگوارشون رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌بینند، یه روایت مفصلیه. نبی اکرم در صلوات الله علیه و آله در توصیفات امام رضا علیه السلام می‌گوید که یخرج الله من قوس هذه الامه و قیاسها، پناه این امت رو از خدا موسی بن جعفر بیرون می آورند. اون وقت مسائلی رو باز بیان می کنند که اون امام رؤوف بودن امام رضا علیه السلام خیلی شاخصه. خب در بین ائمه علیهم السلام این حال معنا برای اون حضرت نوعی تبعید به صورت گسترده که بیان از ائمه دیگر هم به این گرفتاری مبتلا می شدند، منتها مانند امام رضا علیه السلام نبوده. نقشه های شومی که مأمون می ریخت و تو همین روایت است که یه تعبیر عجیبی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به مأمون علیه اللعنه میکنه. یقتله افریتون مستکبرون یدفن فی المدینه التی بناها العبد الصالح، در اون شهری که بنده صالح ذوالقرنین اونجا رو میسازه، مرو و اطراف اونجا رو ذوالقرنین در روایت هست که می سازه، الا جنب شر خلقی، در پهلوی بدترین مخلوقات هم، یعنی هارون ملعون. هارون خیلی خباثت داشت، گاهی مبره ابر ببار، هر جا می باری در تحت حکومت منه، خباثت و رذالتش به اون جایی میرسه که به خود مأمون علیه اللعنه میگه. که حالا از مأمون سوال میکنن که تو تشیع رو از کی یاد گرفتی؟ تشیع لفظی دیگه، از پدرم یاد گرفت. چطور؟ گفت یه وقتی موسی بن جعفر علیه السلام آمد، پدرم تجلیل عجیبی کرد. خب ظاهر سازی هایم داشتن دیگه، اینا سیاست شیطانی داشتن دیگه، نون رو به نرخ روز میخوردن. بله به هر حال بعد از این که رفت خلاصه گفت استقبال بکنید رو. بعد از اینکه موسی بن جعفر علیه السلام رفت، گفتم این کی بود؟ گفت بابا این احق مردم بود به این جایگاه. شما جیگو ما قطع کردیم. بعد دیگه یه مقداری این ملعون توصیفاتی از موسی بن جعفر علیه السلام بعد گفت نکنه این مسائل رو بازگو کنی. مأمون پرسید که اگه این طوریه پس چرا این جایگاه رو واگذار نمی کنی؟ گفت الملک و عقیم، این ملک در حال نازاست، چند مرتبه تولید نمی کنه، حالا که به دست ما رسیده باید حسابی سواری بگیری. این منطق برای خیلی از ماها هم هستا، وقتی سوار یک کار میشیم و یه مسئولیت میخواییم دیگه همش اونجا باشیم، ولو این که قابلیت نداشته باشیم، یک شخص قابل دیگری باشه. بله به هر حال گفت فرزندم اگر تو هم با این جایگاه در بیافتی چشمان تو هم از حدقه چشم در میاره. اینا فرزند یک چنین پدری هستن که حاضر برادر رو بکشه و خودش امر میکنه و خودش اون کسانی که برادر رو کشتن رو میکشه. من کجا امر کردم؟ و همینطور فضل ابن سهل رو امر میکنه که بکشن. بعد بله فیلماش هم اینا آمده، خود این فیلم هم خودش یه مقداری مثلا نمیده یه واقعیات. اینا درس ها، اینا همش باید بر ما درس باشه. بله به هر حال ناچار میشه که برای پیاده کردن نقشش بیاد به عنوان زیارت پدرش در کنار پدرش یه مدتی باشه که نقشه شهادت امام رضا علیه السلام اونجا و الا حضرت اونجا نبودن، در مرو بودند و برای آمدن به بغداد تو این مسیر دیگه گفت کار حضرت رو هم تمام بکنه. بله به هر حال نقشه شومش هم همین بود که هارون ملعون جلوی امام رضا علیه السلام دفن بشه. همه اینا دیدن ها، اینا خیلی مهمه. تو انقلاب ما خیلی ها حقانیت ها رو میبینند اما هی پس میزنن. اینا حجت بهشون بیشتر تمام میشه، عذابشون بیشتره. به هر حال امام رضا علیه السلام به عباسلب میگه، عباسلب او قصدش اینه پدرش رو قبله من بکنه، من پشتش بشم. اما وقتی که میکنند یک محبتهی باز میشه، یه سنگ بزرگی آبی، بعد شما حالا ناظر باش، یه ماهیانی هم میان این نونهای خورده رو بریزیم و یا میخورن و آب فرو میکشه و هرچه هر کاری میکنن که این سنگه مثل کوه مانندی شکسته بشه نمیشه، ناچار میشه که من رو برحال جلوی باباش دفع کنه. اگر سوال کنن یه جایی که هم جهنم هم بهش کجاست؟ اونجا جهنم و بهش ما هستی دیگه، یعنی خیلی فاصله نیست، فاصلهش. السلام علیک یا ابوالحسن. چقدر اون حضرت در تنگینا بودن که این اواخر وقتی از نماز برمیگشتن، مخصوصا نماز عید، به خدای متعال عرضه می داد خدایا اگر نجات من در مرگ منه، مرگ مرا برس. خب یک چنین دعایی رو امام نمی کنه. معلوم میشه اون جایگاه امامت چقدر مورد توهین قرار گرفته، اونم با علم عالمانه با اون در حال حالت عفریت مانند. این عفریت خیلی عجیب که فرمودند مأمون اعلم علمای خلفای بن العباس بود، خیلی تیز هوش. اونجا در چی خرجش کرد این تیز هوشی رو؟ در مخالفت با امامش. السلام علی من امر اهل و یا له بن یا جلن. سلام میدیم بر اون آقایی که خانوادشو هم میکنه برام گریه کنین قبل از برون من، موقع خداحافظی از قبر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چنین سفارشی میکنن. از نمیدارن آقا گریه بران پشت زن مسافر میمنت ندارد. فرمود بله، اون مسافری که امید برگشت داشته باشه، دلارا از همین جا روانه اون وجود عزیز کنیم، انشاءالله مجلس ما رو هم یک نظری کنن. از بدانیم من کیستم، گدای تو یا سامن الحجر، شرمنده عطای تو یا سامن الحجر. آقا جان، مضمون این شعر رو برامون محقق بکن. به لحن می روم بر بیگانگان به تا از دواجنای تو یا سامن الحجر، دارو شفاز کوی تو خود توی طبیب، درد من و دوای تو یا سامن الحجر. رضا جان، رضا